بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. بعد از بحث در سند روایات لازرر، آقای سعد رضوان الله علیه وارد این بحث شدند که با توجه به تفاوت این روایات راه حلی برای تهافت این روایات وجود داره یا نه. فرمودن این روایات چند گروه بودن. گروه اول روایات مربوط به داستان سموره. تو این روایات ما لا ضرر و لا ضرار داشتیم و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین داشتیم. حالا با فرض این که کلمه علی مؤمنین در عبارت لا ضرر و لا ضرار تأثیر بگذاره و در معنای اون اثری داشته باشه، این سوال رو مطرح کردن که کدام یک از این دو روایت رو باید بپذیریم؟ آیا اصل این است که راوی چیزی اضافه نکرده، بنابراین لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین درسته، یا اصل این است که راوی چیزی حذف نکرده پس لا ضرر و لا ضرار درسته؟ یعنی در واقع تعارض هست بین اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقص. مشهور قائلند که اصالت عدم زیاده تقدم پیدا میکنه بر اصالت عدم نقیصه، یعنی این اصل که راوی چیزی اضافه نکرده تقدم پیدا میکنه بر این اصل که راوی چیزی حذف نکرده. بنابراین لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین اخص میشه. این بحث یه بحث کبروی داره که آیا قاعده تقدیم اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه درسته به صورت کلی با قطع نظر از مورد. یه بحث صغروی داره که حالا به فرض که درست باشه، آیا در این مورد در این روایات به این شکل قابل تطبیق هست یا نه. در بحث کبروی سه تا وجه ذکر می کنن. وجه اول این است که اون کسی که زیاده رو ذکر کرده، یعنی اون راوی که میگه لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، کلامش صراحت داره در وجود زیادی، که یک چیزی بوده در کلام امام یا کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه اضافه‌ای بوده، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین مثلا حالا در بحث ما این بوده. ولی اونی که لا ضرر و لا ضرار رو نقل کرده، اون اطلاق داره، نگفته که معصوم نگفت علی مؤمنین. بله، چون نیاورده اطلاقش اقتضا میکنه که معصوم نگفته باشه، ولی این یه ظهوره. بنابراین لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین صریح در وجود زیاده، لا ضرر و لا ضرار ظاهر در عدم زیاده. خب وقتی یک ظاهری با یک صریحی با یک نصی تعارض داشت، اون نص قرینه میشه بر علیه اون ظاهر. بنابراین ما لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین رو اخذ باید بکنیم. این نص در اینه که زیاده بوده، لا ضرر و لا ضرار ظاهره در اینه که زیاده نبوده. آقای صد میفرمان این جمع بین ظاهر و نص، حالا یا به تعبیر ایشون صریح، در جایی معنا داره که دو سخن از یک نفر باشه. اما اگر دو سخن از دو نفر بود، اینجا دیگه حمله ظاهر بر نص معنادار نیست، این دو تا گوینده هست. بعد ایشون یک شاهدی، یک دلیلی بر مطلب خودشون میارن. فرمان شما فرض کنید یک نفر شهادت داد که مثلا این فرش پاکه، شخص دیگری شهادت داد که این فرش نجسه. یکی از این دو شهادت صریح بود، شهادت دیگر ظاهر بود. آیا ما می توانیم بگیم ظاهر به واسطه صریح به اصطلاح کنار گذاشته میشه؟ پس مثلا اونی که شهادت داده به طهارت چون صریح بوده، نسبت به اونی که تا شهادت داده به نجاست چون ظاهر بوده تقدم پیدا میکنه؟ اینو میتونیم بگیم ایشون فهمان نه. چرا؟ ما به خاطر اینکه این دوتا سخنه، دوتا گوینده است، یکی داره از این فرش خبر میده میگه پاکه، یکی دیگه داره از این فرش خبر میده میگه نجسه. اونی که خبر داده مثلا از پاکی صریح بوده، اونی که خبر داده از نجاست ظاهر بوده. اینجا که ما نمیتونیم بگیم ظاهر به قرینه نص تفسیر میشه، مال دو نفره، دو تا گوینده است، دو تا سخنه. ولی شون میگه نما نحن فیه من هذا القبیل، یعنی اون راوی که میگه لا ضرر و لا ضرار و اون راوی که میگه لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، اینو دو تا گویندن، دو تا سخنه. نمیتونیم ما نص یکی رو که مثلا داره به صراحت میگه یک اضافه‌ای هست علی مؤمنین، با ظاهر یکی دیگه که داره به اطلاقش میگه علی مؤمنین نیست، مثلا این ظاهر رو با این نص ما بخوایم یک جوری روشنش کنیم، اون ظاهر رو بذاریم کنار، نص رو بگیم. دو تا سخن. دقت کنید، نفرمایید که خب این دو نفر، دو تا راوی دارن کلام یک معصوم رو نقل میکنن. الان در مانحنوفی داستان سموره کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، هر دو دارن کلام پیغمبر رو مثلا نقل میکنن، یا حالا کلام اون امامی رو که داره داستان رو از پیغمبر نقل میکنه نقل میکنه. بنابراین میشه مثلا ما یک نفره، پس میشه ما ظاهر یکی رو با نص دیگری تغییر. این در صورتی درسته که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا اون امامی که این داستان رو نقل کردن خودشون دوبار فرموده باشن، یه بار فرموده باشن لا ضرر و لا ضرار، یه بار فرموده باشن لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، خودشون دوبار فرموده باشن. پس ما میگیم خب این علی مؤمنین صریحه در زیاده، اون لا ضرر و لا ضرار به اطلاق سکوتیش میگه زیاده ای نیست، ظاهره در نفی زیاده، چون ظاهر به واسطه این صریح کنار گذاشته میشه. اما اینجا اینطوری نیست، یک کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا اون امام بزرگواری که این داستان رو نقل میکنن فرمودن، امام باقر علیه السلام یک کلام فرموده ایشون، یا فرموده لا ضرر و لا ضرار، یا فرموده لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین. اینا دو تا راوی هن که به منزله دو تا خبره از یک حادثه، این میگه لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، اون یکی میگه لا ضرر و لا ضرار. خب بله، این یکی که میگه علی مؤمنین صریح در این که زیاده هست، اون یکی که میگه لا ضرر و لا ضرار ظهور داره در این که زیاده نیست. اما اینجا که دیگه جمع بین ظاهر رو نسل نمیشه، که اینجا دو تا کلامه، دو تا گفته است، مثل همون دو تا بیه نمیمونه که یکی میگه پاکه یکی میگه نجسه، اونی که میگه پاکه صریحه، اونی که میگه نجسه ظاهره. اینجا که ظاهر و نس با هم جمع نمیشن، که نس قرینه برخلاف ظاهر که نمیشه. بچه دومی که برای تقدم اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه گفته شده، گفتن زیاده، اگه یک زیادهی یک راوی اضافه آورد، یعنی امام نفرموده لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، فرموده لا ضرر و لا ضرار، ولی راوی اضافه کرد گفت علی مؤمنین، فرضم اینه که این اضافه تأثیر معنایی داره ها. خب اگه این کار رو راوی عمدن میکنه، تو دروغ داره میگه، پس این داره دروغ میگه، حضرت که نگفته علی مؤمنین. اگر هم غفلتن بکنه، خب معلومه که این راوی اینقدر قابل اعتماد نیست، یه چیزی که میشنوه یه چیز دیگه نقل میکنه، که اون چی که نقل میکنه با اونی که شنیده به لحاظ معنایی متفاوتن. خب این دوتا احتمال، احتمال کذب و غفلت، هر دو به واسطه وساقت راوی نفی میشه. راوی فرض اینه که ثقه است، مورد اعتماده، و فرض اینه که خبر واحد ثقه هم حجته، ما الان اون فرض داریم بحث میکنیم، وثاقتش اقتضا میکنه که این آدم دروغ نمیگه. اصالت عدم غفله هم میگه این آدم غافل نبوده، توجه داشته، و وثاقتش هم در حدی هست که کثیر الغفله هم نیست. اما نقیصه چی؟ خب راوی ممکنه یه تیکه از روایت رو نقل نکنه، چون اون جهت در مقام بیانش نبوده، براش نمیخواسته اونو بگه، یا اینکه اصلا این راوی از اوناست که کوتاه سخن میگه، همه عبارت رو با تمام خصوصیت نقل نمیکنه، یه فل جمله یه خلاصه ای از سخن رو نقل میکنه. این هم گفتن پس دلیل میشه. ببینید ما الان دوران امرمون بین اینه که آیا یه چیزی راوی اضافه کرده علی مؤمنه، یا یه چیزی کم کرده اونجایی که علی مؤمنه ذکر نشده. گفتن این که اضافه کرده باشه با حجیت خبر ثقه با اصالت عدم غفلت منافات داره، پس اضافه نکرد. اما این که حذف کرده باشه میشه، چون در مقام بیان اون نبوده، یا خودش اصلا طبیعتش یه جوری بوده مختصر بیان میکرد. آی سعد بر این هم اشکال میکنه، میگن ببینید دو تا فرض هست اینجا، یه فرض این است که این زیاده تأثیری در معنا نداشته باشه، یعنی بود و نبودش اثری در معنای روایت نداره، اگه اینه کسی از محل بحث ما خارج، اصلا ربطی به تعارض اصالت عدم نقیصه با اصالت عدم زیاده نداره، چون این قبلا توضیح دادیم جلسه قبل که اینجا اصلا تنافی نیست بین اون زائد و ناقص، بنابراین اصلا این بحث پیش نمیاد. اما اگر فرض کردیم که این زیاده در معنا تأثیر داره، که الان ما فرضمون اینه که این مثلا کلمه علا مؤمنن یه تأثیر معنایی داره، که مثلا گفتیم جلسه قبل ظهور در حرمت تکلیفی ایجاد میکنه، مثلا که اگر نباشه این ظهور از بین میره. خب اگر راوی اینو ترک بکنه، معنیش اینه که داره دروغ میگه، که لا ضرر ولا ضرار حضرت فرمودن، در حالی که خودش میدونه لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین فرمودن، یا اینکه راوی غافله، توجه نداره، غفلتا نگفته. خب این که دروغ بگه فرضین راوی ما ثقه است، فرض ما اینه دیگه، اگه ثقه نباشه که اصلا خبرش حجت نیست، به درد نمیخوره، بحثی نیست. خب فرض اینه که ثقه است، این آدمی که ثقه است، فرض اینه که دروغ که نمیگه. خب این که میدونه این در معنا تأثیر داره، پس حذفش نمی کنیم. اگر در معنا تأثیر داره، و اصالت عدم غفله هم میگه این غافل نیست که مثلا غفلتا نیاورده باشه. ولی چون میگه اگر قرار باشه ما احتمال بدیم که ربات یه چیزایی رو که در معنا تأثیر داره حذف کرده باشن، کلن روایات از درجه اعتبار ساقط میشه، چون ممکنه این روایات یه چیزای دیگه ای هم بوده که اگر اونا رو نقل میکردن معنای روایت عوض میشود. دیگه بس نمیتونیم به این معنایی که الان از روایت استفاده میکنیم اعتماد کنیم. ما بنامون بر اینه، قبلا هم تو بحثای حجیت خبر روایت گفتیم، تو بحث تعادل و تراجیح در دوره های قبل گفتیم، در این دوره هم انشاءالله خواهیم گفت، که روات ما بنابر حجیت خبر ثقه، راویان ما اون چرا که در معنا تأثیر داشته بیان میکردن، اگر چیزی رو نمی آوردن از این باب بوده که به نظرشون در معنا تأثیر نداشته، اون چه که در معنای این عبارت تأثیر داشته اونو بیان میکردن، وثاقتشون اصلا همین اقتضا میکنه. یه وجه سومی هم گفتن ببینید این که آدم یه چیزی بشنوه، خوب دقت کنید اینو، و بعد غفلتاً اضافه کنه، مثلا راوی شنیده باشه لا ضرر ولا ضرار، بعدن غفلتاً موقعی که میخواد نقل کنه بگه لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه، یه چیزی اضافه کنه. با اینکه این طرفش که شنیده باشه لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن، غفلتاً موقع نقل علی مؤمنن رو ذکر نکنه، کدام یک از این دو احتمال قوی تره؟ احتمال این که آدم غفلتاً یه چیزی اضافه کنه به کلام گویندهی که داره ازش نقل میکنه، یا غفلتاً یه چیزی کم کنه؟ گفتن اکثراً این دومیه، که آدم یه چیزی میشنوه غفلتاً یه جایشو نقل نمیکنه، اما اینکه یه چیزی بشنوه غفلتاً یه چیزی بهش اضافه کنه از خودش، این کمتره، نمیگیم نمیشه ولی کمتر. پس اصالت عدم زیاده اقواست از اصالت عدم نقصه. آقای صد میفرمان این اقواییت درست، بله، این بالاخره احتمال حسب از احتمال اضافه بیشتره، این که یه چیزی ساقط بشه از این که یه چیزی اضافه بشه احتمالش بیشتره. اما ایشون میگه این اقواییت آیا مرجح هست؟ سوال ما اینه، یه برای پاسخ به این سوال ما باید ببینیم دلیل حجیت چیه، اصلا مدرک حجیت خبر واحد چیه. خب ما در بحث حجیت خبر واحد گفتیم که اصلی ترین مدرک حجیت خبر واحد سیره عقلاست، که این سیره توسط آیات و روایات تایید شد. خب وقتی ما به سیره عقلا مراجعه کنیم، آیا یقین پیدا می کنیم که چون احتمال حذف از احتمال اضافه بیشتره، عقلائیان در دوران بین اضافه و نقص احتمال عدم زیاده رو تقدیم بکنن؟ عقلا بگن که اصل اینه که زیاده نیست. آیا واقعا این به این درجه هست؟ چون میگه من یقین ندارم، لا نجزم، ما جزم پیدا نمی کنیم. بنابراین آقای صد معتقدن که این که مشهور میگن در دوران بین زیاده و نقیصه اصالت عدم زیاده تقدم پیدا میکنه بر اصالت عدم نقیصه، کبرویان دلیل نداره. کبرویان دلیل نداره. این وجه سوم همونطوری که ایشون اشاره کردن، داوری درش به این برمیگرده که بناء عقلا آیا با توجه به این نکته‌ای که گفتیم بر تقدیم اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه هست یا نه. ایشون میگه من جزم ندارم. خب اینجا باید توجه داشت که خود ایشون اول این بحث تصریح کردن المشهور هو تقدیم و اصالت عدم زیاده علا اصالت عدم نقیصه، که مشهور بین علما همینه. ایشون تردید کردن، طبق بیان آقای سعد در دوران بین زیاده و نقیصه ما نمیتونیم بگیم اصل عدم زیاده است، پس مثلا اون زائد رو بگیریم، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنه. ولی خودشون تصریح کردن که مشهور همینه. خب مشهور چرا این نظر رو دارن؟ نکته این که مشهور چنین نظری رو دارن اینه که اینها به ارتکاز عقلائیشون در دوران بین زیاده و نقیصه، چون احتمال نقیصه بیشتر از احتمال زیاده هست، اصالت عدم زیاده رو مقدم می‌دارن بر اصالت عدم نقیصه. بنابراین این که ایشون میگه لا نجزم، نه خیر، ما جزم داریم که اصالت عدم زیاده تقدم داره بر اصالت عدم نقیصه. خب این بحث کبروی، این بحث ربطی نداشت به الان لا ضرر. این یه قاعده کلیه که ما اگه دو تا روایت دیدیم، در یه روایت یک اضافه ای بود و اون اضافه تأثیر معنایی داشت در اون روایت، ما اصالت عدم زیاده رو مقدم می‌داریم بر اصالت عدم نقیصه، اون روایتی رو اخذ می‌کنیم که اون زیاده رو داره، اونو می‌گیریم. این الان بحث کبروی. خب در ما نحنفی چی؟ حالا الان در دوران بین لا ضرر و لا ضرار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین که فرض کردیم علی مؤمنین ظهور داره، در این که لا ضرر و لا ضرار بیان حرمت تکلیفیه و این ظهور بدون علی مؤمنین نیست با فرض این تأثیر معنایی، که البته من حالا اشاره کردم، حالا بعدش هم دوباره میگیم که این ظهور فقط در ناحیه ضراره نه ضرر، حالا بعد توضیح بیشتر میگیم، ولی ایشون حالا این کلی گفتن، تفکیک نکردن. با این فرض خب الان طبق این قاعده ای که ما گفتیم باید لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین رو بگیریم. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمودند که من با این شیخ هادوی و با مشهور موافقم. در دوران بین زیاده و نقیصه ما اصالت عدم زیاده رو مقدم میدونیم بر اصالت عدم نقیصه. من با آقای صدر در بحث کبروی موافق نیستم. بگه اما در ما نحن فیه این قاعده قابل تطبیق نیست. این قاعده در ما نحن فیه قابل تطبیق نیست. به چه دلیل؟ دو تا نکته ایشون ذکر میکنه که نکته اول رو آقای صدر یه جورایی توضیح میده، میگه اگه مقصودش این باشه فلان باشه. نکته دوم رو باز با یه جورایی توضیح. نکته اولی که من دو تا نکته رو اول بگم بدون توضیحات آقای صدر. نکته اولی که مرحوم ناینی فرموده اینه، میگه زیاده یعنی علی مؤمنه تو یه دونه روایت آمده، اما نقیصه یعنی لا ضرر و لا ضرار بدون علی مؤمنه متعدده. خود اون تعددش احتمال این که این بوده لا ضرر و لا ضرار بوده نه لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنه رو آنچنان تقویت میکنه که دیگه نمیتونیم اینجا اصالت عدم زیاده رو مقدم بداریم بر اصالت عدم نقیصه. این یه نکته که حالا آقای صد ذیلش توضیحی داره، من توضیحو فعلا کار ندارم. نکته دومی که مرحوم ناینی بیان میکنه اینه، یه این کلمه علی مؤمنه یه جورایی مقتضی طبع، مقتضی مناسبت و حکم و موضوعه که لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنه، این ضرر و ضرار بر مؤمن مورد نظره، چون ضرر این نفی ضرر یه حکم امتنانیه، این یه حکمیست که از باب ترحم مولا صادر شده، بنابراین تناسب داره با مؤمن. بعدیشون میگه بنابراین این احتمال وجود داره که یه جورایی راوی چون این مناسبت و حکم و موضوع بوده با اینکه حضرت فرمودن لا ضرر و لا ضرار، ولی اون موقع نقد گفته لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، یعنی اینقدر به نظرش واضح بوده که این علی مؤمننه که اینو گفته، با اینکه این پیغمبر مثلا یا امام باقر علیه السلام نفرمودن، ولی این اینو گفته. این دو نکته ایست که مرحوم ناینی میفرمود. از بین این نکته ها چند تا احتمال میده آقای صدر به در مورد این نکته ها، و اون احتمالی رو که خودش مثلا تقویت میکنه همین نکته دومه. میگه که لا ضرر و لا ضرار یه جوریه که اگر این آقای راوی خودش قانون گذار بود اقتضا میکرد مناسبت و حکم و موضوع که بگه لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، به همین دلیل این آدم موقعی که نقل کرده این احتمال وجود داره که اونم بکرده پیغمبرم حتما همینو گفته لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، یا امام باقر علیه السلام هم حتما همینو گفته لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، به خاطر این تناسبی که این علی مؤمنین و لا ضرر و لا ضرار داره. البته عرض کردم برای دو تا نکته ای که مرحوم ناینی فرموده آقای صدر هر دو توضیحاتی دادن و درای این نکته دوم چند تا احتمال گفتن، این احتمالی که من میگم احتمال سومه که آقای صدر رد نکرده، دو تا احتمال دیگه هم داده اونا رو رد کرده. حالا اینو مطالعه بفرمایید تا فردا، یعنی جلسه آینده که میشه شنبه. ف فردا که بحث حج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.